کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان با شعار تغییر و با حضور بیش از 200 تن از شخصیت‌ها و مقامات دولت سابق افغانستان و فعالان حقوق زنان در خارج از این کشور اعلام موجودیت کرد. آنان پیشتر یک نشست مجازی برگزار و در آن بر مذاکره و تفاهم تاکید کردند. در نشست مجازی این جریان تازه سیاسی، محمد حنیف اطمر وزیر پیشین امور خارجه و محمد معصوم استانکزی رئیس پیشین امنیت ملی حکومت سابق افغانستان شرکت کردند. محمد حنیف اطمر که از او به عنوان تشکیل دهنده این جریان یاد می شود، خود را عضو این حرکت معرفی کرد. نظام کنونی را نامشروع خواند و گفت راه حل بحران موجود ادامه جنگ نیست. او اظهار داشت هدف از ایجاد حرکت این است که نظامی تشکیل شود که مشروعیت خود را از طریق آرای مردم کسب کند. حکومت موقت طالبان در واکنش به نشست مجازی این چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین اعلام کرده که شهروندان افغانستان آنان را نمی‌پذیرند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت اگر مقامات پیشین می‌خواهند به کشورشان برگردند، از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌ها به کشور خود برگردند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی اعلام موجودیت حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان و اهداف و تاثیرگذاری آن در اوضاع این کشور می‌پردازیم و نظرات کارشناسان محترم سیاسی سید حسین هادی و دکتر محمد یاسر روشن را هم می‌شنویم. از سید حسین هادی پرسیدیم اهداف این شخصیت‌ها و مقامات دولت سابق افغانستان از تشکیل چنین حرکت و ائتلافی و اعلام موجودیت آن چیست؟ در اوضاع افغانستان چقدر تأثیر گذارند و در چه صورت می‌توانند در آینده سیاسی این کشور تأثیر گذار باشند؟
حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان که تعدادی از چهره‌ها و شخصیت‌های پیشین حاکمیت جمهوریت هست، اینا هم اقداماتی را انجام دادن، یک جریان سیاسی جدید را تشکیل دادن. بیشتر هدفشان این هست که دیده شوند در تصمیم‌گیری‌هایی که احیاناً اگر از بیرون بخواهد صورت بگیره بتوانند اقداماتی را انجام بدن. در این حال متأسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی موارد مختلف دیگه‌ای که وجود داره، اکثریت رهبران افغانستان وابسته به کشورهای خارجی و کشورهای و باید اقداماتی را انجام بدن، جریان‌های سیاسی جدیدی را با وجود بیارن تا بتونن اون منبع مالی خودشان را حفظ بکنن. این جریان‌های سیاسی که با وجودی که در قدرت هم در داخل افغانستان حضور داشتن، مسئولیت مستقیم هم داشتن، تعداد زیادی از اینا وزیر بود، تعدادشان وکیل بود و سناتور بود، متاسفانه در اون زمان نتونستن اقدام جدی و مشخصی را انجام بدن. حالا یقینا نمیتونن از بیرون از افغانستان با ائتلاف‌های سیاسی جدیدی که با وجود میارن یک دام مشخصی جدی را داشته باشد. در یک سال گذشته ائتلاف‌های زیادی در بیرون از افغانستان شکل گرفته، ولی کماکان یک اختلاف نظر عمیق و جدی در بین ائتلاف‌ها وجود دارد. بنابراین ائتلاف‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی دارد تا از یک جهت بتوانند همون منابع مالی که دارند و از غرب و شرق و جای مختلف نشأت می‌گیره، او را بتوانند حفظ بکنند و از یک طرف دیگه بتوانند یک ابراز وجود بکنند که ما هنوز هستیم، می‌تونیم اقداماتی را انجام بدیم، در صورتی که متأسفانه بسیار دیر شده و این ائتلاف‌ها فعلاً میتونن کار جدی را انجام بدن که در حقیقت خیر و برکت و نفعش به مردم افغانستان برسند. اگر واقعا یک انسجام واقعی، یک اتحاد واقعی صورت بگیره و اختلاف نظرهایی که شخصیت‌هایی که در بیرون از افغانستان حضور دارند، این اختلاف نظرها را، این منافع شخصی را بتونن نفی بکنن، میتونن اقدامات جدی را انجام بدن. ولی کماکان می‌بینیم که در بین خودشان هم اختلافات بسیار جدی وجود داره، حتی در یک جریان سیاسی. به همین دلیل طالبان هم خیلی در مورد این جریان های سیاسی که در بیرون از افغانستان شکل میگیره روش حساب نمیکنه و معتقد است این جریان های ضعیفی است که یکی پس از دیگری تشکیل میشه.
از محمد یاسر روشن هم پرسیدیم آیا آنگونه که طالبان گفتند این چهره‌های سیاسی طرد شده هستند، مردم افغانستان آنها را نمی‌خواهند و کاری از آنها بر نمی‌آید؟
تا حدود گفته طالبان هم از نظر بنده مورد تایید است. بله، بسیار از چهره‌هایی که در آنجا هستند چهره‌هایی هستند که واقعا طرد شده هستند و از مقامات دولت پیشین بودند که در اون دولت هم اینها تا مرفق در فساد آغشته و آلوده بودند. یعنی حالا چون نظام عوض شده و اینی که ما 100% طالبان رو تایید نمی‌کنیم، معنایش این نیست که تمام حرف‌های طالبان مورد تایید ما نباشه، و از طرف دیگه معنایش این نیست که باز ما طالبان رو هم 100% قبول داریم. این نظام و این دولت طالبان هم در فسادهای گوناگون آغشته و آلوده هستند، از فساد اداری بگیریم تا فسادهای دیگر. موضوع دوم در قسمت طرد شدگی این افراد، این هم تا حدودی قابل قبول است. اگر اینها طرد شدن نبودند و اگر اینها محلی برای اعراب می داشتند، پس باید امروز در داخل افغانستان مقاومت خود را ادامه می دادند، نه اینکه به قول بعضی ها از زیر کمپل و از زیر پتو بخواهند که مقاومت را شروع بکنند. هرچند که ما نفی نمی کنیم که اعتراضات ممکن است از همین جاها شروع شود و به یک موج گسترده و میدانی هم تبدیل شود، اما واقعیت قضیه این است که اینها از نظر سرزمینی در کجا هستند. حتی اقلش این است که اینها باید در اگر در جبهه های میدانی مقاومت حضور نمی داشتند، در فواصل نزدیکتر باید حضور می داشتند و نقش تاثیرگذار را ایفا می کردند. بسیاری از این افراد، حالا ما 100% هم نمی توانیم همه افراد را بگوییم که یا فاسد بودند یا بی تاثیر هستند، اما اکثر این افراد دنبال شو و نمایش و اینی که شاید میشه گفت که یک سری پروژه های در اون طرف تعریف شود یا عرض اندامی بکنن یا اینی که بگن ما هستیم و نفس میکشیم، بیشتر ما به این طرف قضیه نگاه دارم و فکر میکنم از این دست هستن. هرچند که ما نفی نمی کنیم مقاومت ها بالاخره نباید نابود شوند، نباید خفه شوند، اما نقش آنچنانی بنده به این نوع نشست ها و این نوع حرکات قائل نیستم. یعنی ما اگر به مقایسه بنده باشه، اگر اینها حتی اگر یک کیلومتر مربع یا یک دهات یا یک روستا از قسمتی از افغانستان را در اختیار می داشتند، به مراتب تاثیرگذاری اونها بیشتر از این بود که مثلا از دولت های مختلف از پایتخت های مختلف بیاین و در جلسات آنلاین شرکت بکنند.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. شخصیت های سیاسی و مقامات دولت سابق افغانستان که حرکت ملی صلح و عدالت را شکل داده اند چه مسائلی را دنبال می کنند و تا چه میزان قادر خواهند بود آنچه را مطرح می کنند عملی کنند؟ پاسخ آقای هادی را به این سوال بشنوید.
این چهره خب آنچه که مطرح میکنن یک حاکمیت ملی که برآمده از آرای مردم باشه، مشروعیت نظام افغانستان، ثبات و عدالت در داخل افغانستان، ادامه تحصیل بانوان و دختران افغانستان، این موارد و این شعارهایی رو مطرح میکنن، یا امنیت در افغانستان، شعارهایی رو مطرح میکنن که طبعا شعارهای نیک و خوبی هست، ولی در عمل نمیتونن اقدام جدی انجام بدن، نمیتونن اجماع بین المللی را، یک اجماع منطقه‌ای را وجود بیارن تا بتونن در داخل افغانستان تاثیرگذار باشن، یا حتی نمیتونن به نظر من متقاعد بسازن طالبان که خب بیاین با ما بشین و مذاکره بکنید. طالبان هم با مو گروه تماسشان به صورت فردی سراغ افرادی رفتن، افرادی را آوردن، خب بیشتر هم طبعا از یک قومیت خاص هست، ولی با وجود این جریان ها بیشتر به دلیل دیده شدن و در عین حال حفظ منافع خودشان از کشورهایی که با اونا در ارتباط هستن به همین دلیلی ائتلاف ها شکل گرفته، و از طرف هم تمایل دارن که خب بتونن اگر بتونن یک تأثیر در نظام بین الملل در مورد افغانستان یا حداقل کشورهای منطقه و کشورهای غربی را منسجم بکنن دیدگاهشان در قبال افغانستان، بیشتر این دلایلش است. ولی بسیار دشوار است که بخوایم بگویم که بسیار تأثیر جدی میگذاره، تأثیر زود هنگام داره، در صورتی که این بزرگوارا خودشان مسئولیت مستقیم داشتن در قدرت و در حاکمیت حضور داشتن، حضور بسیار پررنگ و با صلاحیت در او زمان که کار عملی و جدی را به نفع مردم افغانستان انجام ندادن، حالا بسیار دیر شده که اقدامات صورت بگیره و بتونه تاثیرگذار باشه در افغانستان. به نظر من کمیته تماس طالبان یا امارت دو حرکت و جریان به صورت همزمان پیش میبرد. یکی یک اطلاع عمومی، یک فراخوان عمومی بر بازگشت سیاستمداران و سرمایه‌گذاران، سرمایه‌داران از بیرون از افغانستان و مشخصا سیاست مداران که شامل تمام اقوام و مذاهب افغانستان میشه، ولی در عمل به صورت گزینشی و سراغ افرادی میرن که گرایشات نزدیکی با اعتقادات و ارزش‌های اماراتی دارن و اونا میرن به سراغ او افراد، تلاش میکنن او افراد متقاعد بسازن که بیشتر هم یا اکثریت قاطعش از یک طیف خاص، از یک قوم خاص اونا هست که اونا رو متقاعد میسازه تا وارد میدان بکنه و به جهان یا حداقل به مردم افغانستان نشان بده خب یک تعدادی وارد حاکمیت شدن و حاکمیت امارت اسلامی را پذیرفتن و قرار است اقدامات مشترک انجام بشه، گرچه اونا رو در مسائل و مسئولیت‌های اجرایی قرار نمیده، یعنی در سمت‌های اجرایی اونا رو نمیگیره، ولی در نهایت میگن خب میتونن با حفظ حرمت و با حفظ امنیت میتونن زندگی خود از داخل افغانستان سپری بکنن.
حکومت فعلی طالبان که حکومت موقت است و بیش از یک سال هم از آغاز به کار آن می‌گذرد، چطور عمل کرده و حکومت آینده آنان اگر تشکیل شود با توجه به شرایط کنونی و شرایط احتمالی آینده چگونه عمل خواهد کرد و آیا موفق به کسب مشروعیت داخلی و بین المللی خواهد شد؟ پاسخ آقای روشن را در این زمینه بشنوید.
خب سوال پیچیده است که ارزیابی از دولت آینده تابع پارامترها و متغیرهای بسیار زیادی می باشد، از جمله متغیرهای داخلی افغانستان، متغیرهای منطقی و متغیرهای جهانی. مهمترین شاید بشه گفت فاکتوری که تأثیر دارد این است که از داخل افغانستان اینها چگونه می خواهند مشروعیت را کسب بکنند. اینی که ما چهرهای قبلی را نفی می کنیم به صورت عام و نه به صورت خاص، معنایش این نیست که خب طالبا قابل تایید است. یک نفر از اینها بپرسه که خب شما مشروعیت داخلی خودتون رو میخواین چیکار بکنید با 30 و چند میلیون نفر که فرض کنید در 50% از حاکمیت خودتون آیا میتوانید مشروعیت کسب بکنید؟ در 50% باقی اصلا ما کاری نداریم. این بزرگترین چالش امروزی دولت طالبان، حکومت طالبان همی است که اینها مشروعیت داخلی رو نمیتوانن کسب بکنن. مسئله دوم، اینها با نزدیکترین همپیمانان و متحدانش که در منطقه هستن، حتی اینها حاضر نشدن که دولتشان را به رسمیت بشناسن. این چالش جدی و دوم اینها است که نزدیکترین دولت‌های منطقه، نزدیکترین دولت‌هایی که اینها در اونجا دفترهای سیاسی داشتن در چند سال، امروز نتونستن از طریق اونها کسب مشروعیت بکنن. و در سطح جهانی هم اینها با چالش‌های جدی از جمله بحث حقوق بشر، حضور زنان، رسانه‌ها و مشروعیت مواجه هستند. اینها مشکلات و پارامترها و فاکتورهای بسیار جدی هستند که کلاف افغانستان روز در روز پیچیده‌تر و سردرگم‌تر می‌کنه. من احساس می‌کنم که خود سران و حکومت طالبان هم به این پی بردن که در یک هزارتوی گیر افتادن که برآمدن از او بسیار مشکل است. یک مشکل جدی که ممکنه در روزهای گذشته کلیدش خورده و این عمیق‌تر شده این است که گسست و شکاف در بین خود فرماندهان خود طالبان با واسطه یکسو نگری و مطلق نگری طالب ها در نگاه قومی و زبانی اونهاست. اگر این شکاف ایجاد شود، این در واقع عمیق‌ترین شکافی است که ممکنه افغانستان دوباره به سمت روزهای سیاه جنگ داخلی ببرد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ما هست. شما می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. Thank you.